بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بزرگداشت روز زن و برگزاری این کنفرانس ارزشمند. قرار بر این است که بنده عرایضی رو راجع به موضوع بیداری اسلامی به صورت تحلیلی و ارتباطش با اسلام و سیر فرهنگ و تمدن اسلامی داشته باشیم و ارتباط این رو با رسم یک منحنی و طبقه بندی ادواری که ما در تاریخ اسلام داشتیم، اون منحنی رو لطفا در این منحنی که ملازم فرمایید منحنی فراز و فرود تمدن اسلامیه که از دیدگاه مالک بن نبی که یکی از تئوریسین‌های الجزایری است به این صورت زوزنقه رسم شده. بنده نمیدونم که مبدأ یعنی پایه اولیه ترسیم این منحنی چه بوده که به این صورت در اومده. منحنی که ما در آوردیم با این متفاوت اسلاید بعدی رو لطف کنید. این منحنی که در آوردیم با کاملا محاسبه شده است، یعنی فراز و فرود و فرهنگ و تمدن اسلامی رو در قرون مختلف با محاسبات نسبتاً دقیق و اینکه چگونه در قرن اول، در قرن دوم، سوم، چهارم تا قرن چهاردهم، پانزدهم این منحنی سیر کرده بر اساس تعداد دانشمندان، افراد فرهیخته، کتاب‌هایی که تألیف شده، نظریاتی که داده شده، ابداعاتی که در حوزه‌های مختلف علمی بوده. همطور که ملازم فرمایید قرن تقریبا سوم، چهارم، پنجم اوج تمدن اسلامی است و بعد تحلیل این منحنی با آنچه که ما به دست آوردیم با تناسب با شرایط تاریخی تمدن اسلامی کاملا منطبق است. یعنی اگر بخوایم دوره‌های مختلف رو، حالا اگر اسلاید بعدی رو نشون بدن، ملاحظه بفرمایید که مرحله اول تاریخ اسلام مرحله دعوت به اسلام بوده و این در مکه صورت گرفت، مرحله که 13 سال به درازا کشید. مرحله بعدی مرحله تشکیل حکومت اسلامی است که در مدینه بوده. مرحله سوم گسترش اسلام به سایر نقاط منطقه، یعنی جزیره العرب و بعدم بین النهرین و تا به مرز تمدن‌های بزرگ اون روز رسیده. بعدی رو بیارید که از یک طرف تمدن ایران بود، تمدن روم، تمدن مصر، تمدن شرق آفریقا که متمرکز در همون حبشه یا اتیوپی امروز بود، تمدن هند و چین و این هم مرز شدن با مراکز تمدن اسلامی اون روز موجب شد که یک نقل و انتقالی صورت بگیره، فرهنگ اسلامی به اون کشورها و تمدن اون کشورها به سرزمین اسلامی. این هاضمه بزرگ فرهنگ اسلامی و سعی صدر اسلام و مسلمان‌ها موجب شد که هر آنچه که دیگران داشتن و قابل عرضه کردن بود و ارزش داشت جذب بشه به داخل جهان اسلام و این درست نقطه مقابل اون مدعایی است که میگویند که مسلمان ها، البته به ندرت در بعضی از کتاب‌های تاریخی، مسلمان مشخصا در تاریخ بغداد یه کلمه‌ای داره که در مصر مثلا کتاب سوزان کردن، ولی همه شواهد تاریخی عکس این رو میگوید، یعنی انتقال تمدن از ایران و روم و مصر و هند و چین به سرزمین‌های اسلامی. حالا این انتقال یا به صورت کتاب بود، یا به صورت دانشمندان بود، یا به صورت کتابخانه ها بود. مثلا در قرن سوم هجری کتابخانه ای مسیحیان داشتن در ترابوزان و با اصرار حکومت مرکزی این کتابخانه رو منتقل کردن به بغداد. مثلا به دنبال این میگشتن، مثلا برادران فرزندان شاکر خراسانی، بنی موسی بن شاکر خراسانی، حسن و احمد و محمد، اینها کسانی بودند که هر کدوم به دنبال، مثلا حسن نقشش این بود که بره کتاب از روم بیاره و بعد مترجم از اونجاها بیاره، ترجمه از یونانی به عربی، از سوریانی به عربی، این کارها رو بکنه و همه اینا بابت این کارها تشویق می شدن. اصلا موضوع مقابله با فرهنگ و تمدن دیگران در تاریخ اسلام سابقه نداره، بلکه هر آنچه بوده جذب بوده. به هر حال با این شکل، این همه در تا قرن دوم سومه. اسلاید بعدی رو لطف کنید. در اسلاید بعدی ملاحظه میکنید که عصر خودجوشی و شکوفایی تمدن اسلامی است که در قرن سوم، چهارم و تا پنجمه و بعد عصر شکوفایی فرهنگ اسلامی و ادبیات عرفانی. بعد از رشد ریاضیات، نجوم، علوم دقیقه و علوم تجربی، ما شاهد رشد ادبیات و بعد هم عرفان عملی و بعد هم عرفان تئوری نظری به همین ترتیبی که عرض می‌کنم بوده، یعنی ریاضیات و نجوم و بعد علوم تجربی و بعد مراحل بعدی علوم ادبی. یعنی اوج ترقی علوم ادبی ما از قرن پنجم ششم به بعد بوده تا قرن هفتم. یک کسی مثل مولانا و سعدی، دو تا از ارکان اربعه یا خمسه ادبیات ما، تو قرن هفتم بودن. حافظ تو قرن هشتم بود. نوبت به هنر که میرسه، بیارید عصر هنر و معماری قرن نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم. یعنی حتما باید در حوزه علوم دقیقه و فیزیک و اینا و شیمی و همه این چیزهایی که اجزای معماری و هنرهای پیشرفته رو تشکیل میده، ما پیشرفت میکردیم تا معماریمون و هنرمون به اوج میرسید و همینطور هم شده و این یک امر تصادفی نبود. خب مرحله هشتم عصر رکوده. ما رکود رو میبینیم از نیمه دوم قرن پنجم شروع میشه. موقعی که تطبیق میکنیم به لحاظ تاریخی، میبینیم که درست زمان حمله صلیبی ها بوده، سال 488 به جهان اسلام، که این 179 سال طی 8 جنگ صلیبی از سمت غرب مسلمان ها مورد تهاجم قرار گرفتن و ادامه پیدا کرد و همزمان شد، مقارن شد تقریبا در قسمت اخیرش با حمله مغول‌ها که سال 616 بود، نیمه اول قرن هفتم. این دوره، دوره رکود، یعنی شما در این دوره دیگه اون رشد علوم ریاضی رو اینها رو نمی‌بینید، هر چه هست مربوط است به قبل. تا اینکه میرسیم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید قرن هفتم هشتم، سقوط یا نزول منحنی تمدن اسلامی است. بعد یه از قرن، بین قرن هشتم تا نهم، شما میبینید دو مرتبه یک تجدید حیات تمدن اسلامی رو داریم که در اون زمان در ایران حکومت صفوی، در غرب ایران حکومت عثمانی، در شرق ایران حکومت گورکانیان هند. این خودش موجب یه رونق، یعنی هرگاه تمرکز قدرت شد و مسلمان ها در اقتدار بودن و امنیتی حاصل شد، ما شاهد شکوفایی علمی بودیم که البته میاد بالا، ولی در قرن 9 و 10 و 11 به قوت قرن 4 و 5 و 3 و 4 و 5 نمیرسه. بعد یه سقوط بسیار سریع و با شیب تندی رو ما بین قرن 11 و 12 می‌بینیم که اگر بخوایم مقارنه بکنیم می‌بینیم درست موقعی است که مصادف است با حمله استعمار به کشورهای اسلامی. سال 1798 حمله میلادی، حمله فرانسوی ها به مصر، سال 1803 حمله روس ها به ایران، سال 1857 تسلط کامل انگلیس ها بر هند که یه بخش مهمی از جهان اسلام بود، تسلط هلندی ها بر آسیای جنوب شرقی، تسلط فرانسوی ها بر شمال آفریقا و غرب آفریقا، تسلط ایتالیایی ها بر لیبی و اتیوپی و شرق آفریقا و یه حمله و هجوم همه جانبه به جهان اسلام توسط استعمار شد و ما سقوط این مظاهر فرهنگ و تمدن اسلامی رو داریم. بین قرن 12 و 13 تقریبا یه سکونی داریم و بعد قرن 13 و سمت قرن 14 یه صعودی رو داریم که آخرین قسمت منحنی است و این همون در حقیقت مصادف است با آغاز بیداری اسلامی، اگر بیداری اسلامی رو سابقه شو بگیریم بین 150 تا 200 سال. و خب میتونیم اینطور عرض بکنیم، حالا اگر برگردیم بریم جلوتر و مرحله بیداری اسلامی در حقیقت مترادف است با دعوت مجدد به بازگشت به اسلام، یعنی گویی که برگشتیم به عصر دعوت. در حقیقت به یه تعبیر میگویند که در بعضیا در تبیین فلسفه تاریخ میگویند تاریخ نیست مگر تکرار. حالا اگر این نظریه رو در مورد تاریخ قبول بکنیم، در حقیقت برگشتیم به صدر اسلام و میبینیم دعوتی که میکنن، حالا چه کسانی مثل سید جمال به یه شکلی، افرادی مثل رشید رضا به یه شکل دیگر، افرادی مثل ابوالکلام آزاد در هندوستان به یه شکل دیگری، دعوت به خلافت اسلامی، همه دعوت، این اصطلاح سلفیگری یعنی بازگشت به سلف، به روش سلف صالح، یعنی به همون صدر اسلام. پس به صورت نمادین هم این سخن گفته شده، بازگشت به ارزش‌های اسلامی. بازگشت به ارزش‌های اسلامی در حقیقت یه تعبیر دیگر از بیداری اسلامی است. همونطور که این منطبق است بر عصر دعوت، مرحله بعدیش هم تشکیل حکومت. و لذا می‌بینیم که به صورت ناقص و خیلی ابتدایی کشوری مثل موریتانی که کشور اسلامی است و در استعمار فرانسه، به محض اینکه از استعمار فرانسه آزاد میشه اعلام میکنه که ما جمهوری اسلامی هستیم. اولین کشوری که نام جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنه این موریتانی بعد از آزادی از استقلال فرانسه. در ایران خب جمهوری اسلامی به شکل کمال یافته این تفکر و عملیاتی شده این تفکر هست. بعد از ما میبینیم در پاکستان هم در زمان حکومت ضیاءالحق با اینکه یه حکومت نظامی بود، اما اونها هم اعلام میکنن که اینجا جمهوری اسلامی پاکستان هست، که خود این نشون دهنده این نیست که اونها واقعا به جمهوری اسلامی پابندن، یعنی هم رأی مردم باشه هم در چارچوب اسلام باشه، اما نشون دهنده خواست مردم هست. حالا همین جایی که پاکستانی که مدت حدود 90 سال به طور کامل کل شبه قاره هند تحت سیطره انگلیس ها بود، 1857 تا 1947 و قبلش به صورت نیمبند، و این جایی که تحت نفوذ انگلیس و سیطره انگلیس بود و از اینکه آزاد میشه، اولا با پرچمداری اشخاصی مثل علامه اقبال لاهوری، محمد علی جناح، اینها اصلا هویت ملیشون همون هویت اسلامیشونه، هر کی مسلمونه هر جا که مسلمان اکثریت دارن همونجا میشه پاکستان. ضرورت بازگشت به اسلام رو حس میکنه اون حکومت برای اینکه به مردم نشون بده که ما تابع اسلام هستیم، اسم کشور رو میذاره ولی اون که یه نام باشه، میذاره جمهوری اسلامی. در سودان بعد از کودتای عمر البشیر علیه حکومت قبلی جعفر نمیری، می‌بینیم که خب تئوریسین این حکومت آقای دکتر حسن ترابی از باز رهبران اخوان المسلمین، از افراد برجسته اخوان المسلمین، اینها میگویند که ما میخوایم شریعت رو اجرا بکنیم. شما میبینید که از 1812 تا 1912 در شمال نیجریه، منطقه شمال نیجریه، پیروان عثمان دانفودیو اونجا اعلام حکومت اسلامی میکنن و احکام شریعت رو اجرا میکنن. همین حالا که حکومت مرکزی نیجریه یا لاییکه، حالا یا یک مسیحی در اونجا حاکمه رئیس جمهوره یا یک مسلمان، فرقی نمیکنه، هر دو لاییکن، اما اینها به واسطه اصرار و فشار مردم شمال نیجریه، قسمت شمال نیجریه که دیگه کاملا مسلمان نشینه، آزاد گذاشتن که قضات محلی احکام شریعت رو اجرا میکنن. یعنی مطابق احکام شرع قاضی در شمال نیجریه حکم میکنه. در سودان اینها اعلام کردن که احکام شریعت رو اجرا میکنن. یه موقعی آقای گنشر وزیر خارجه اسبق آلمان با من یه صحبتی داشت، خیلی خصوصی میخواست بگه که یه پیامی هست از طرف غربی ها. خب شما که با سودان رفیق هستین، میشه از این حکومت سودان بخواین که، حالا خیلی هم نمیتونست درست تلفظ کنه، شریعت رو اجرا نکنن؟ حالا خود ما پرچمدار اجرای شریعت هستیم، اون نمیدونست چی چیه، ولی از من نمیخواست. گفتش که شما که نفوذ دارید در سودان، بگید اینا شریعت رو اجرا نکنن، که این مقدمه ای که برای جدایی جنوب سودان اینا فراهم کردن غربی ها و بالاخره اونجا رو جدا کردن، اصلا اون مشکل اصلیشون با سودانی ها این بود که اینها به دنبال پیاده کردن احکام شریعت هستن در سودان. ما موقعی که بعد از این تحولات سودان به سودان رفتیم، جلسات بسیار پرشور جوانان مربوط به همین حزب ختمیه بود و اینها، بعد از اینکه کسی صحبت خیلی خوبی میکرد، به هیجان که میومدن یکیشون داد میزد تکبیر، همه تکبیر میگفت، الله اکبر میگفت، بعد میگفت تحلیل، همه لا اله الا الله میگفتن. این را خود اونها خب معلوم بود، در حقیقت الگو گرفته بودن از ایران. به هر حال این مثال هایی که زدم به شکل ناقص یا کامل خواست مردم رو نشون میده برای بازگشت به اسلام اولیه، همین چیزی که اسمشو بیداری اسلامی میذاریم، و بعد تشکیل حکومت اسلامی، و بعد مرحله بعدی گسترش اسلام. همونطور که میدید امروز اسلام در دنیا مطرحه و در مصداق واقعا یکی از مصادیق اذا جاء نصر الله و الفتح رو شما هم در کشورهای اسلامی میبینید، هم در کشورهای غیر اسلامی. یه موقعی یکی از اساتید دانشگاه جورج تاون امریکا گفته بود که امروز سریع ترین، که همین وزیر خارجه اسبق امریکا بود، سریع ترین رشد رو در امریکا، رشد دینی رو در امریکا مسلمان ها دارن، یعنی هیچ پیروان هیچ مذهب و دین دیگری اینطور مثل اسلام و مسلمانی رشد نمی کنه. این همین در فرانسه هست، این همین در انگلیس هست. واقعا بعد از احیای اسلام این دین مجددن گویی که صدر اسلامه، گسترش پیدا کرد. یه موقعی واتیکان یه آماری رو منتشر کرد و گفت که ما با همه وسایل و امکاناتی که داریم، امکانات رادیویی، امکانات رسانه‌ای به هر شکلی که ممکن هست، اینقدر اینا موج کوتاه از واتیکان میفرستن که خود میدونید موج کوتاه، هرچه موج کوتاه‌تر باشه اثرات سوءش بر روی بدن انسان بیشتره. اینقدر از واتیکان مرکز روم موج کوتاه میفرستن که مردم ایتالیا شاکی هستن از دست این گردانندگان حکومت واتیکان که اینها سلامت ما رو با این امواج کوتاهشون به خطر انداختن. به هر حال گفتن این همه ما خرج میکنیم در آفریقا، کلیسا میسازیم، یتیم خانه میسازیم، مریض خانه میسازیم و چیزهای دیگر، مسلمان ها امکانات ما رو ندارن و چنین کارهایی هم نمیکنن، اما در آفریقا دو نفر، ظاهرا واحد زمانشون روز بود، دو نفر مسیحی میشن 15 نفر مسلمان. این زنده بودن اسلام و پویا بودنش و اینکه حیات خودش رو، یعنی زنده است و این عوامل حیاتی خودش رو در درون خودش داره بدون اینکه کمکی از بیرون به او وارد بشه. یه موقعی کلادستون کلمانسو وزیر خارجه فرانسه گفته بود که ما اگر در داخل کشور خودمون، در داخل مرزهای خودمون بیدین هستیم، در خارج از مرزها باید مسیحی باشیم. یعنی دولت‌های استعماری پیشتازشون همین تعالیم مسیحیت انحرافی بود. یعنی اونا کمک میکنن به پیشبرد و پیشرفت مسیحیت، اما اسلام این قوه محرکه خودشو در درون خودش داره. مرحله بعدی تجدید بنای فرهنگ و تمدن اسلام. این پیشبینی است که میشود که ما همینطور که پیش میریم، حالا این منحنی مربوط است به حدود بله از سال 74 این کار رو ما شروع کردیم، یعنی بیش از 15 سال از این میگذره. پیشبینی اینطور بوده که به تدریج که اسلام احیا میشود، یعنی بیداری اسلامی پیش میره، تشکیل حکومت اسلامی میشه، اقتدار اسلام در دنیا زیاد میشه و به جایی میرسه که گویی ما دو مرتبه تاریخ اسلام رو داریم تکرار میکنیم. از روی همین این هست که ما پیشبینی میکنیم که در آینده انشاءالله همین سیر، همین روند رو به بالای منحنی ادامه خواهد یافت و این منحنی عرض کردم مال بیش از 15 سال قبله. اگر متجدد نظر بکنیم در ترسیم این منحنی، حتما این امتداد منحنی ارتفاعش از اینی که الان هست بیشتر خواهد بود. مثل اینکه فرصتمون هم رو به اتمامه، نمیدونم چه مقدار دیگه فرصت داریم، ولی شاید یک مروری گذرا بر اسلاید بعدی بیارید. ما اگر بخوایم این چند دقیقه‌ای که باقی مونده نکته‌ای رو عرض بکنیم راجع به شکل‌گیری، یعنی سیر تکاملی بیداری اسلامی در عصر ما، میتونیم اینطور عرض بکنیم که از حدود 200 سال پیش ها در جهان عرب به عنوان مثال، همین این تقریبا همه جا اتفاق افتاده. در ایران هم همینطور اتفاق افتاد. در ایران هم ما یک عصری داریم که در اون عصر افرادی مثل میرزا خان کرمانی، مثل شیخ احمد روحی، میرزا فتحعلی آخونزاده، عرض کنم که این اشخاص می گفتن که ما اگر بخوایم ترقی بکنیم باید مثل اروپایی ها بشیم. این همین در مصر اتفاق افتاد. یعنی این مال اوائل قرن 19 همه. اشخاصی مثل رفاعه طهطاوی و خیرالدین تونسی از کسانی هستن که دنبال این هستن، این بودن که ما باید از تمدن غرب تقلید بکنیم و در این حال کشورهای عرب و مشخصا نظر آقای طهطاوی مصر بود و نظر خیرالدین تونسی تونس بود تا ترقی بکنه. گروه دوم اونایی هستن که تمدنگرا و اسلامگرا هستن، رأسشون سید جمال‌الدین اسدآبادیه که افرادی مثل محمد عبدو با یه مقدار تغییر و عبدالرحمن کواکبی با یه مقدار تغییر. عبدو یه مقدار لیبرال مسلک‌تر بود، عبدالرحمن کواکبی کتاب تبایع استبداد رو داشت، مقدار جنبه ضد استبدادی و ضد عثمانیش بیشتر بود، یه مقدار جنبه ناسیونالیستی عربش قلیستر بود. و رشید رضا، اینها در همین نهله فکری هستن که ادامه تفکر سید جمال‌الدین اسدآبادی به رشید رضا که میرسه، رشید رضا در حقیقت پایه‌گذار فکر سلفی‌گریه و میگوید که ما تقلید اون از غرب ما رو به جایی نمیرسونه، باید برگردیم به روش سلف صالح. گرایش چهارم در حقیقت اصولگرایان اسلامی هستند که پایه‌گذارش حسن البناست که در سال 1928 پایه‌گذار حزب اخوان المسلمین، نهضت اخوان المسلمین بود و از افراد برجسته‌اش مثل سید قطب و محمد غزالی و محمد قطب و اینها معتقد بودند که اصلا این چیزی که ما در غرب می‌بینیم این یه جاهلیته. بلازه یک کتابی محمد قطب نوشت به نام جاهلیت قرن عشرین، این جاهلیت قرن بیستم، و هیچ اعتنایی به غرب نداشتن و ندارن و میگوین که باید برگردیم به اسلام اصیل. و از اون به بعد هست که شما میبینید اخوان المسلمین در سراسر، یعنی این یه سیر تطور اجمالی رو شما در جهان عرب میبینید. در ایران هم همینطوره، شما عرض میکنم پرچمدارای اولیه تفکرات جدید همین اصلاح طلبانی بودن. حالا اون رأسشون میرزا صالح شیرازی بود که یه زمانی از طرف عباس میرزا فرستاده شد به اروپا برای اینکه بره اونجا صنایع اونجا رو یاد بگیره برگرده یه جوری ایران بتونه شکست خودشو در برابر روسیه جبران بکنه. این میره اونجا و بالاخره برمیگرده یه روزنامه‌ای تأسیس میکنه به نام کاغذ اخبار و اولین از اولین پایه‌گذاران فراماسونری و فراموشخانه در ایران میشه و همینطور دیگران تا میرسه به تقی‌زاده. شکل تکامل یافته اینهاست. تقی‌زاده هم چند مرحله داشت. بعضی از کسانی که به نوعی از تقی‌زاده حمایت میکنن میگن تقی‌زاده این اواخر از حرف اولش پشیمون شده بود که گفت ایرانی اگر میخواد ترقی بکنه باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. بعد که بالاخره در جبهه‌های مختلف نهله‌های مختلف فکری پیش رفت تا رسید به مشروطه، بعد مشروطه خواه و مشروع خواه، باز اومدن رضا شاه روال سیاست به نفع مشروطه منهای مشروعه چرخید تا زمان انقلاب اسلامی. و ما می‌بینیم که بالاخره چه در ایران، چه در مصر، چه در فلسطین، چه در پاکستان و شبه قاره هند، چه در آسیای جنوب شرقی، در همه جا ابتدا افرادی آمدند و گفتند که ما باید اصلاحات و تمدن غرب رو بگیریم، در چارچوب اسلام پیاده کنیم. یه موقعی میرزا ملکم خان به میرزا فتحعلی آخوندزاده کاغذ نوشت این حرفای تندی که تو میزنی کار ما رو عقب میندازه، تو همین حرفای اروپایی‌ها رو بزن، یه لعاب اسلام روش بکش، بگو که اینایی که ما میگیم کار همون چیزی که اسلام میگه، اروپایی‌ها از ما گرفتن و ما حالا دو مرتبه باید از اونا بگیریم. همین حرف که تحتاوی میزن. مسلمون ها در رشته های مختلف و بخش های مختلف، چه لیبرال دموکراسی چه سوسیالیسم، رفتن. این سرنوشت سازمان آزادی بخش فلسطین که حالا از عزالدین قسام به صورت مسلحانه عرض کنم بزرگتون که امینالحسینی به صورت سیاسی، حاج امینالحسینی این سادگی رو داشت که فکر میکرد حالا که اسرائیل یهودی‌ها اومدن و دارن اسرائیل تأسیس میکنن، اینا به جامعه ملل قبل از سازمان ملل بود متوسل بشن. و رضا یه جلسه ای درست کرد که همه سیاسیون جهان اسلام بیان. از ایران هم عرض کنم بزرگ سرزیا طباطبایی در اون جلسه شرکت کرد از طرف رضا شاه. حالا سرزیایی که خودش دلال شده بود برای اینکه زمینای فلسطینی‌ها رو از مسلمان‌ها بگیره به یهودی‌ها بفروشه. به هر حال قدم به قدم که جلو اومدن رسیدن به اونجایی که چاره جز مبارزه مسلحانه نیست. سازمان آزادی بخش فلسطین که تشکیل شد سه تا حزب اصلی داشت. یکی جنبش فتح بود، یکی جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود، یکی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین. دو تا از اینا رهبرشون هم مسیحی بودن هم کمونیست بودن، یعنی دو تا حزب از سه تا حزب سازمان آزادی بخش فلسطین. اینها از مبارزه به شاخه زیتون رسیدن و بالاخره کمپ دیوید و قرارداد اسلو، مادرید، وای ریور، عرض کنم واشنگتن یک، واشنگتن دو، کمپ دیوید یک، کمپ دیوید دو شد اونی که آخر سر ملاحظه کردید. و بالاخره بازگشت فلسطینی ها به اسلام از طریق شاخه اخوان المسلمین فلسطین که همین حماس باشه و جنبش جهاد اسلامی بود که فلسطینی‌ها رو به اونجا رسوند که بالاخره تو غزه تو جنگ 22 روزه اسرائیل رو شکست دادن. این نمونه ها، نمونه ایران، نمونه مقاومت اسلامی در جنوب لبنان، نمونه حماس و جنبش جهاد در غزه، اینها مسلمان‌ها رو به اونجا رسوند، به این نتیجه رسوند که بالاخره راه‌های دیگر راه‌های بن‌بسته. راهی که غرب استعمارگر پیش راه مسلمان‌ها می‌ذاره، میگه راه نجات شما اینه، هم به لحاظ منطقی باید آدم عکس اینو باور کنه، هم به لحاظ عملی هم امتحان خودشو داده. ما هیچ کشور اسلامی نمی‌بینیم که از چپ روی یا راست روی به جایی رسیده باشه که وعده بهش کرده بودن. هیچ کشور اسلامی، اگه کسی سراغ داره بیان بکن. به این دلیله که شما ملاحظه می‌فرمایید که به محض اینکه کلید خورد در تونس، یه مرتبه این موج بیداری اسلامی سراسر جهان اسلام رو گرفت. عذر می‌خوام از تصدیق و السلام علیکم و رحمت الله.